السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية أول ببعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتابي که نازل کردیم به سوی تو لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تا تو مردم را خارج کنی از ظلمات به سوی نور. لتخرج الناس یعنی تو خارج کنی، نه یخرج الناس مردم خارج بشند. قرآن رو نازل کردیم تا مردم از ظلمات به سوی نور خارج بشند، نه لتخرج الناس تو خارج کنی مردم را از ظلمات به سوی نور. یعنی این کتاب به خودی خود منهای تو که پیامبر ما هستی، منهای وجود یک قرآن ناطق، این کتاب نمیتونه به خودی خود مردم رو از ظلمات به سوی نور خارج کنه. نیاز داره به وجود قرآن ناطق، انسانی که با حقیقت قرآن آشنا باشه. این کتاب که نازل شده هست برای ساعد کردن، برای بالا بردن. کتابی که خودش پایین اومده نیاز داره به انسان بالایی که این حقایق پایین آمده را بازش کنه، معنا کنه، تفسیر کنه، توضیح بده و انسانها رو از ظلماتی که پایینه بیرون بکشه و به سمت نور حرکت بده. فلذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگام رحلت فرمود که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می گذارم، کتاب الله یعنی این کتاب و اطرتی و اطرت خودم را، یعنی کتاب به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده، کتاب به تنهایی نمیتونه انسان رو از ظلمات به نور بیاره، نیاز داره به قرآن ناطق. تا قبل از این یعنی با وجود خود پیامبر، اون قرآن ناطق و مفسر این کتاب خود حضرت بود و برای بعد از خودش حضرت وقتی وصیت می‌فرماید، می‌فرماید تار انی تار کن فی کموت سغلین، بعد از خودم هم فقط کتاب رو باقی نمیگذارم ها، حواستون باشه این کتاب به تنهایی نمیتونه خارج کنه انسان رو از ظلمات به سوی نور، نیاز داره به قرآن ناطق و اونها اطرت من هستند، معصومین بعد از من هستند، کسانی که مفسران واقعی قرآنند. چرا این کتاب به تنهایی نمیتونه انسان رو از ظلمات به سوی نور خارج کنه؟ به خاطر اینکه این کتاب توسط خود خدا نازل شده، کتاب انزلناه الیک، ما یعنی خدا این کتاب رو نازلش کردیم، کتابی رو که خدا نازل کرده یعنی نویسنده این کتاب کیه؟ خداست. نویسنده نه یعنی رو کاغذ بیاره، نه، یعنی ایجاد کننده این کتاب، به لفظ درآورنده این حقایق، کار خداست. فلذا میگیم کتاب خدا، این کتاب کتاب خداست. خدا کسی است که از اون جایگاه خدایی خودش این کتاب رو نوشته، جایگاه خدایی خدا یعنی عالی ترین جایگاه عالم خلقت، از یک منظر و نگاهی به عالم نگاه کرده، به انسان نگاه کرده که همه ابعاد وجودی انسان رو در اون منظر و نگاه دیده و با توجه به اون نگاه از بالا این کتاب رو نوشته و نازل کرد. کسی که بخواهد با این آیات رابطه برقرار کنه و از این آیات استفاده کنه و دیگران رو بهره‌مند کنه و اونها رو از ظلمات به سوی نور حرکت بده و خارج کنه باید از همون منظری به این آیات نگاه کنه که خدای متعال از همون منظر این آیات رو نازل کرده. اگر نگاه ما با نگاه خدا یکی نباشه، دو نگاه باشه، چطور میتونیم کتاب خدا رو معنا کنیم، تفسیر کنیم، توضیح بدیم، بفهمیم؟ ما اگر بخوایم از پایین نگاه کنیم که داریم از پایین نگاه میکنیم، کسی که خدا رو نمیشناسه، کسی که خدا رو نمیشناسه چطور میتونه آیات خدا رو که خدا این آیات رو نازل کرده بشناسه و بفهمه و مراد و منظور حق تعالی رو درک کنه؟ امکان نداره. گفت هر کسی از ظن خود شد یار من. ما هر کدوم از نگاه بسته و محدود خودمون میریم سراغ قرآن، میریم سراغ آیات خدا و آیات خدا رو با اون نگاه محدود خودمون میخوایم معنا کنیم. معلومه که این معنا مطابق با اون آیه منزل نمیاد، در نمیاد، جور نمیشه، مطابقت پیدا نمیکنه. نمیتونیم مقصود و منظور و مفهوم کلام خدا رو درک کنیم، فلذا دچار خطا میشیم، دچار اشتباه میشیم، مبتلای به اختلاف در ترجمه و تفسیر و توضیح کلام خدا میشیم. میشه فهمهای مختلف، برداشتهای گوناگون. فقط کسی میتونه انسان رو از ظلمات جهل و نادانی بیرون بکشه و به نور فهم و عقل و شعور و دانایی برسونه که خودش گرفتار عالم ظلمات نباشه، خدا رو شناخته باشه. خداشناسی هم که در خودشناسیه، اینجور نیست که یه خدای یه جایی یه چیزی، یه کسی، یه شکلی، یه رنگی، یه بوی، نه، یعنی حقیقت. با حقیقت باید آشنا باشه. حقیقت هم که در فطرت و جان همه ما نهاده شده، خدای متعال قرار داده که ما می توانیم با تعقل و تدبر به اون حقیقت دسترسی پیدا کنیم، راه پیدا بکنیم. اگر این آیات قرآن توانست ما رو وادار به تعقل کنه، یعنی راهی باز کنه برای ما به سوی فطرتمون، به سوی وجدانمون، و فهم ما باز بشه، برسیم به جایی که بگیم فهمیدم. وقتی آیات خدا رو میخوانیم و درش تدبر میکنیم به فهم برسیم، نه به علم. علم تنها کافی نیست، باید به حقیقت برسیم. خیلی چیزها رو چه بسا ما علم بهش داریم اما نمیفهمیمش، یعنی در حافظه خودمون ثبت و ضبط کردیم، نگهداری کردیم، اما هنوز نفهمیدیمش. گاهی موقعیتی، شرایطی به وجود میاد برای ما که میگیم فهمیدم، اون حرفی که فلان جا گفته بودند و شنیده بودم دریافتم، اون حقیقت رو الان وجدان کردم. چقدر ما حدیث حفظیم، اما هرچی حفظیم فهمیدیم؟ هر کی هرچی رو حفظ کنه فهمیده؟ باید وقت فهمیدنش برسه، شرایط فهمیدنش باید فراهم بشه. همین مباحث تدبر در قرآن، اون مباحث خودشناسی که دیگه اینها مثل گوشت لخمه، بی استخونه، بی دنبه، بی شعله، گوشت خالص، فیله. ولی در این حال اینجور نیست که ما بتونیم همه اون حقایقش رو درک کنیم. شما یک بار گوش میکنی، یه دریافتهایی پیدا میکنی، بار دوم که گوش میکنی یه دریافتهای جدیدی برات حاصل میشه، میگی من چیزای جدید دوباره فهمیدم. این حرفا همون حرفاست، علم بهشت پیدا کرده بودی اما دریافتت متفاوت شد. این تفاوت دریافت، تفاوت در فهم، این غیر از علمه. علمشو داشتی، فهمت اضافه شد، فهمت عمیق‌تر شد. ابواب بیشتری از عقل برات مکشوف شد. پس این که خدای متعال می‌فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، تو خارج کنی. ویژگی پیامبر چیه؟ که او میتونه به واسطه این قرآن ما رو از ظلمات به نور خارج کنه. ویژگیش اینه، خدا رو میشناسه. این آیات که از ناحیه خدا نازل شده، نگاه به آیه که میکنه، خب میدونه خدا این آیه رو از چه منظری و چه نگاهی و با توجه به چه چیزهایی نازل کرده، میخواسته چی بگه. کسی که خدا رو بشناسه پیامبر خدا رو هم میشناسه، قرآن خدا رو هم میشناسه. معصومین علیهم الصلاة و السلام اینها کسانی هستند که پیامبر خدا در اون وصیتشون فرمودند که من اینها رو به عنوان جانشین خودم در تفسیر قرآن، انی تارکن فی کمت ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، اینها رو به عنوان مفسرین قرآن و کتاب خدا در بین شما باقی میگذارن تا شما بدونید که بعد از من برای فهم آیات قرآن و تفسیر و پی بردن به حقیقت قرآن باید به چه کسانی مراجعه کنید. اینجور نیست که لیخرج الناس باشه، لتخرج الناس، توی پیامبر باید این کار رو بکنی. از ظلمات به نور. نور میتونه چیزی غیر از فهم باشه، میتونه چیزی غیر از معرفت باشه. ظلمات میتونه چیزی غیر از جهل و بیعقلی و نفهمی و نادانی و بیشعوری باشه. با توجه به تفاوتی که بین علم و عقل هست، میشه انسانی عالم باشه عاقل نباشه. علمش زیاده اما از هدایت خبری نیست. حساب هدایت از علم جداست. تازه وقتی می‌فرماید لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ما خیال میکنیم که خب الان نور دیگه، خارج بشیم از ظلمات به سوی نور دیگه، کار تمام دیگه، به سوی نور رفتیم و نورانی شدیم. و این نورانیت، نورانیت عقیده ماست. ما در عقیده تا اینجا نورانی شدیم، اومدیم سراغ قرآن، اومدیم سراغ پیامبر خدا، اومدیم سراغ قرآن ناطق، اومدیم سراغ مقام عصمت. که مقام عصمت گاهی بیرونیه گاهی درونیه، یعنی حقیقت عقل. به کمک عصمت و مقام عصمت این آیات رو فهمیدیم و از ظلمات نفهمی و کج عقیدگی به نور فهمیدگی و عقیده صحیح منتقل شدیم. فهمیدیم چی درسته چی غلطه، فهمیدیم حق چیه باطل چیه. نورانیت عقلانی پیدا کردیم. تمام شد. خیر، می‌فرماید به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید لتخرج الناس من از ظلمات الى النور. داشت یه الا داشت، الى النور، رفتی سوی نور. در ادامه باز یه الای دیگه داره، به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یعنی هنوز راه تمام نشده ها، تازه عقیده صحیح رو که پیدا کردی و به خودشناسی که رسیدی و به خداشناسی که رسیدی اول راهی. حالا باید حرکت کنی الى صراط العزیز الحمید. حالا باید این مسیر رو طی کنی. تازه فهمیدی هدف کجاست، مقصد کجاست. تا قبلش در ظلمات بودی، یعنی نمیدونستی مقصد کجاست. حیارا و سکارا همینجور بی هدف بی جهت داشتی گذران عمر می کردی. زندگی نمیشه بهش گفت، زندگی یعنی اونی که هدف داره. گذران عمر می کردی، در خسران بودی، تازه بعد از این که از ظلمات بی هدفی و ظلمات داشتن اهداف غلط و باطل منتقل شدی به نور داشتن هدف صحیح و واقعی و حقیقی، به این رسیدی. حالا باید الى صراط العزیز الحمید، حالا باید راه به سوی هدف رو طی کنی. اینجور نیست که بگیم تموم شد. خدا هم آیه رو قطع نکرده اونجا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تمام نقطه. نه، به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. حالا راهو باید به سمت خدا طی کنی، عزیز حمید. به سوی خدایی که عزیزه، که اگر بهش رسیدی تو هم عزیز میشی. خدایی که حمید ستوده است، که تو هم برسی بهش حمید میشی. عزیز میشی یعنی قدرتمند میشی، شکست ناپذیر میشی، چنان عزتی پیدا میکنی که شکست ناپذیر میشی. کسی به خدا برسه دلش الهی بشه، ایمان به خدا در دلش پر بشه، شکست ناپذیره. انسان شکستش در شکست روحیشه. روحیشو که به بازه خودشو باخته، تمام. کسی که راه رو طی کرده به سوی خدا، یعنی دلش رو پر کرد از محبت خدا، این که فقط حقیقت رو بفهمه و نورانیت در عقیده پیدا بکنه این کافی نیست. حالا که حقیقت رو شناخت، حالا باید به سمت حقیقت حرکت کنه، دلش رو پر کنه از محبت خدا و حقیقت. تمام علاقه ها و محبت های غیر الهی و غیر خدایی رو از دلش خارج کنه. اینا راهه، این راهه، صراط العزیز، صراطی که ما رو به عزت برسونه. هر حادثه ای در این عالم اتفاق بیافته دل ما نلرزه، اینجا میشه مقام عزت. اگر به اینجا برسیم، خب این الی صراط العزیز تحقق پیدا کرده که هر حادثه ای در این عالم اتفاق بیافته ما راضی باشیم. رزن به رضاک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. فرمود هاونون علی ما نزل بی، من تکون نمیخورم، دل من از محبت خدا پر بود و کماکان پر است، دلم نلرزید. دشمن همه مصیبت ها رو بر من وارد کرد، همه قوای وجود بدن من تحت فشار و آسیب و لرزش قرار گرفت، اما دل من دست کسی نیست، دست خداست، از محبت خدا پره، دل من نلرزید. ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی نمیبینم. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، به سمت اون هدف، مقصد و خدایی باید حرکت کنیم و محبت کسی رو باید در دلمون پر کنیم از محبت او، که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمین مال اوست، متعلق به اوست. یعنی هیچ کس هیچ چیزی ندارد الا از ناحیه حق تعالی و خدا، یعنی همه عالم پر است از خدا، پر است از حقیقت، باطلی در عالم وجود نداره. باید به اینجا برس، به خدایی که همه عالم رو پر کرده، همه عالم رو پر کرده. یه خدا برای خودت درست نکنی تو ذهنت و اونو بخوای مقصد خودت قرار بدی، بگی خب من حالا باید به این برسم. نه، این نیست. ما گاهی میریم زیارت ائمه علیهم السلام، زیارت قبور ائمه علیهم السلام، خیال میکنیم که با رفتن بدن ما در کنار قبر اونها ما به اونها نزدیک شدیم و موفق به زیارت خود اونها شدیم. نه اینجور نیست. این نزدیکی نزدیکی جسمی نیست. اگر کسی بخواد به ائمه معصومین علیهم الصلاة و السلام نزدیک بشه، باید افکارش، عقائدش، اعمالش، زندگیش رنگ و بوی الهی بگیره، مثل امامش بشه. از عقیده هم شروع میشه. اول قدم این که عقیدت باید مثل عقیده امامت بشه. از همون منظری نگاه کنی به عالم و انسان که امامت داره نگاه میکنه تا بهش نزدیک بشه. نزدیکی به امام، به نزدیکی بدن ما به بدن امام که نیست. اونهایی هم که اسب تاختند رو بدن امام حسین علیه السلام، اونها هم بدنشون نزدیک شد به بدن امام حسین. اونی که سر مبارک حضرت رو از تنش جدا کرد، دیگه از اون نزدیکتر به بدن امام حسین. ولی دورترین فرد به امام حسین همونه، همونیست که از همه نزدیکتر بدنش به بدن امام حسین علیه السلام. این ملاک نزدیکی نیست. اگر ما به زیارت قبور ائمه علیهم السلام میریم، از باب این است که شدت علاقه ما رو، بدن ما رو هم حتی میخواد به بدن اونها و قبر اونها نزدیک کن. یعنی از بالا داره این فشار به ما میاره که میگه برو اونجا، از یه عالم دیگه است. فلذا میگیم طلبید ما رو، امام رضا ما رو طلبید، امام حسین علیه السلام ما رو طلبید، توفیق پیدا کردیم رفتیم زیارتش. این طلبیدن مال از بالاست. کسی به کسی علاقه داره، تلاش میکنه، سعی میکنه که در همه ابعاد وجودیش به اون چیز و اون کسی که علاقه داره نزدیک بشه. و الا حقیقت نزدیکی اون حقیقت در محبت و علاقه و معرفت و شناخت. و به این بدن ترشح میکنه، از اون بالا به این پایین سرایت میکنه. و الا حقیقت نزدیک شدن این نیست. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این حرکت ما باید به سمت خدایی باشه که حقیقی، واقعی، توهمی نیست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چرا که هست مال اوست. این خدا، خدای واقعی، یعنی از ذهنت بیارش بیرون. با همه عالم تکوین و خلقت هماهنگ شو، همه اون چی که در آسمان ها و زمین است همراه باش. نق نزدی، گله نکنی، راضی باش. لا تسب الدهر، یه وقت دشنام ندی به روزگار. فان الله هو الدهر، فرمود اگر به روزگار دشنام بدی داری به خدا دشنام میدی. قرار بر این است که ما با خدا به سوی خدایی برویم که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه ی آن چرا که در آسمان ها و زمین مال اونه. یعنی باید تسلیم خواست خدا باشی. در برابر آسمان ها و زمین گله و شکایت نداشته باشی که اگر دستم رسد بر چرخ گردون همی گویم که این چین است اون چون. نه نه، عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. بارون میفرسته از آسمان، راضیم. نمیفرسته، راضیم. نه اینکه دعا نمی کنم، نه اینکه تلاش نمی کنم، نه، رضایت دل، رضایت قلب. امام حسین علیه السلام با دشمنان خدا می جنگید اما راضی بود. هم می جنگه هم از خدای خودش راضیه، هم دعا می کنیم که خدا یا باران رحمتت رو بفرست، هم راضی هستی. جمع بین اینها اگر برای کسی میسور شد انشالله از اولیاء خدا شده و میشه برسه به جایی که همزمان که راضیه، از خدای خودش راضیه، دست از وظایفش بر نمیداره، به تکالیفش عمل میکنه. از فقری که خدای متعال نصیبش کرده راضیه، اما تمام توان و تلاشش رو خرج میکنه برای اینکه فقیر نمانه. در دعا از خدا میخواد که اللهم اغنه کل فقیر، خدایا هرچی فقیر غنی کن. در این حال که این دعا رو میکنه راضیم هست. ابعاد وجودی انسان باعث میشه که انسان بتونه بین اینها جمع کنه. یه بعد از وجودش که حقیقت جانشه میگه راضیم، بعد دیگر وجودش که مرحله عمل و وظیفه و ظاهر و بدنشه در جهت رفع فقر داره تلاش میکنه به عنوان وظیفه الهی، میشه جمع بین این دو مرحله که امام حسین علیه السلام فرمود الهی کیف اعظم و انت القاهر و کیف لا اعظم و انت الامر. خدایا چگونه من تصمیم بگیرم که کاری رو انجام بدم، برم مثلا از فقر فرار کنم که فقیر نمونم، تلاش کنم، زحمت بکشم، کار کنم، در حالی که روزی رو تو میدی، انت القاهر، همه چی دست خودته. و کیف لا اعظم، و چطور من تصمیم نگیرم که پشم حرکت کنم، تلاش کنم. و انت الامر، در حالی که تو دستور دادی، تو امر کردی که پاشو حرکت کن، تلاش کن، روزی دست منه، اما من از تو میخوام که تو حرکت کنی. تو بیکار نباشی، تو مفید باشی. نمیگم برو روزی دست توه، نه، روزی دست منه، اما اقدام و عمل به وظیفه، وظیفه توه، تو کار خود تو انجام بده. و ویل للکافرین من عذاب شدید، وای بر کافرین از عذاب شدید، یعنی اونهایی که هرچه پیامبر خدا تلاش میکنه که اینها رو از ظلمات به سوی نور بیاره و به سوی خدایی که لهو ما فی السماوات و الارض سیر بده و حرکت بده، اینها زیر بار نمیره. لهم، بله، ویل للکا، وای بر اونها که عاقبت بدی دارن، حرف خدا و حرف حق رو گوش نمیدن، زیر بار نمیدن. من عذاب شدید، این عذاب شدید در انتظار اونهاست. این خبره، خدای متعال داره به ما اطلاع رسانی میکنه، این راه بهشته، اینم راه جهنم. راه بهشت نرفتی، منتظر باش، عذاب شدید در انتظارت، در پی داره. بر محمد و آل او صلوات.